بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بعد از اینکه سنت های جاهلی وثنیین رو ذکر کرد، فوت به اینکه اونها درباره کشاورزی تصمیماتی گرفتن، درباره دامداری تصمیماتی گرفتن، مقداری از دامها را، مقداری از محصولات کشاورزی را بیجا تحریم کردن، اونگاه حکم عمومی اینها را در دو فصل جداگانه بیان فرمود. فصل اول مربوط به کشاورزی، فصل دوم مربوط به دامداری. درباره کشاورزی فرمود و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات. ضمن اینکه حکم فقهی اینها را ذکر میکنند، فرماید مسئله توحید ربوبیه هم در اینجا از نظر دور نشده. مستقیما احکام فقهی رو بیان نفرمود که شما درباره غلات چه کنید، درباره میوه ها چه کنید، بلکه فرمود خدا مبدعی است که هم کشاورزی باقی را و هم کشاورزی زرعی را انشاء کرد برای شما آفرید. و هو الذی انشأ جنات، بعد این جنات و باغ ها را تفصیلاً بیان فرمود. فرمود بخش از اینها معروشات هم مانند درخت های انگور که بر اینها داربست فراهم می شود، اینها را بر عرش دار می نشانن، یعنی بر سقف دار می نشانن، می شود معروش. و غیر معروش، این غیر معروش خواه به این معنا باشد که می توان برای اونها داربست فراهم کرد، نظیر برخی از انگورها که در این حال که می توان برای اونها داربست فراهم کرد ولی داربست نیست، یا نه اصلا شأنیت داربستی ندارد مثل هندوانه، خربوزه، سایر سیفیجات. همه اینها زیر مجموعه و غیر معروشات. بعد به عنوان ذکر خاص بعد از عام برای فضیلت و رواجی که دارند، جریان خرما و زر را ذکر فرمود و نخل و زر، که این از قبیل ذکر خاص بعد از عام است چون جنات همه اینها را شامل می شود، اختصاصی به باغ ندارد. بالاخره مسائل کشاورزی زرعی هم شامل می شود، چون که زر همه اقسام حبوبات را در بر می گیرد. ذکر نخل و زر بعد از جنات، ذکر خاص بعد از عام است برای اهمیت مطلب. اونگاه فبودن مختلفاً اکلو، اکل یعنی میوه، یعنی مایه اکل. ضمیری که بعد از اکل ذکر شده است مفرد است، یا به کل واحد برمی گردد، یا اگر به عهدهما برگردد از باب اکتفای به عهدهما عن الاخر است. نظیر آیه پایانی سوره مبارکه جمعه که اذا رأوا تجارت رو لهوان انفضوا الیها نه الیهما، با ارجاع ضمیر به عهدهما از دیگری بی‌نیاز شد، وگرنه می‌فهمود اذا رأوا تجارت رو لهوان انفضوا الیهما. در اینجا هم با ارجاع ضمیر به عهده ما از دیگری بی نیاز شد، وگرنه می فهمد مختلفاً اکلهما. اگر ضمیر مضاف الیه اکل به کل واحد از نخل و زر برگردد که دیگر نیازی به این تکلف نیست، اگر به عهد ما برگردد اونگاه نظیر آیه پایانی سوره مبارکه جمعه خواهد بود که با ارجاع ضمیر به عهد مرجعین از دیگری بی نیاز شد. جریان زیتون و رومان را هم بعداً برای اهمیتشون جداگانه ذکر فرمودن که اینها دو گروه هستند، دو دستند، متشابه هن و غیر متشابه. اینا یا شبیه همان از در شکل و اندازه و طعم و رنگ و بو یا غیر ایدن، که خود همین ها نشانه ها و از آیات الهی هستند. در اوائل سوره مبارکه رد اونجا بفرماد به اینکه به فعل ارزه قطع متجاوراتون، در زمین چند قطع مجاور همان، خاک شبیه هم است، آب شبیه هم است، آفتابی که میتابد شبیه هم است، هوایی که در اختیار همه این کشاورزیات شبیه هم است، اما مع ذلك نفضل و بعضها علی بعض فی الاکل. میوه ها رنگارنگ است، مزه‌هاشون فرق میکند، کیفیت‌هاشون فرق میکند، اندامشون فرق میکند و ماننده، که اینا خودش نشانه توحید ربوبی است. متشابهن به غیر متشابه. بعد از اینکه جریان توحید ربوبی را در صدر ذکر کرد، فمود و هو الذی انشأ جنات معروشاتن، اونگاه حکم فقهی اینها را ذکر میکند. فرمود کلو من ثمرهی اذا اسمر، همه اینها بر شما حلال است. دیگر نگویید هذه انعام هجر لا یطعمها الا من نشاء، برخی از این محصولات را تحریم بکنید، بگویید مخصوص مردهاست، بعضی مخصوص مثلا بتکده است، بعضی مخصوص صدنه و خدمه بتکده است، این حرفا را نگید. کلو من ثمرهی، این امر چون در مقام دفع توهم حرمت است، لذا دلالت بر وجوب ندارد، دلالت بر استحباب، یعنی اصل اباحه را می‌فرماید. نظیر اون که در سوره مبارکه مائده قبلا گذشت که لا تقتلوا الصید و انتم حرم، که قتل صید خشکی دریایی، قتل صید بری در حال احرام حرام است، اما فود به اذا حللتم فاصطادوا، این در حقیقت امر به اصطیاد، این برای تجویز بعد از حرمت است، یعنی در حال احرام حرام بود، الان اون حرمت برداشته شد، نه اینکه بعد از بعد از خروج از احرام قتل صید در بری واجب باشد. اذا حللتم فاصطادوا، این امر چون واقع است عقیب توهم حج، فقط اباحه را میرساند. بله، دیگر چه از نهای خود ذات اقدس اله، چه از غیر نهای مشکل، اونا تحریم میکردن. میفهمد به این که این تحریم اساسی ندارد. اون چه که قبلن از طرف ذات اقدس اله بود، گاهی با امر بعدی برداشته میشود، نظیر همون سوره مبارک مائده که گذشت، یا در بخشای پایانی سوره مبارکه جمعه دارد که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، که اینجا پرهیز از بیع واجب است، انجام خرید و فروش حرام است و مانند آن. اما فرمود اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله، اونجا که دارد پس اولا ذکر الله، فورا خودتون رو به مراکز نماز جمعه برسانید، این واجب است. خرید و فروش هم وقتی که نماز جمعه واجبه تعیینی باشد تأخیری حرام است، خرید و فروش میشه حرام. وقتی نماز جمعه تمام شد دو تا امر پشت سر او هست، یکی انتشار از مسجد در زمین، یکی تحصیل فضل خدا به نام کسب. اون هر دو امر بر اباحه هم رو شده است، چون عقیب توهم حضرت است و متفضا قضیت صلات و فنتش رو فی الارض. این معناش این نیست که خروج از مسجد یا مصلا واجب است، فورا انسان باید بدون بال کار برود. حالا اگر کسی خواست نمازهای مستحبی، نمازهای قضا، ادعیه، اوراد، اذکار، تلاوت قرآن را در همون مسجد یا مصلا بعد از نماز جمعه داشته باشد، خب این که حرام نیست. اینکه فرمود ازا قضیت صلات و فنتش رو فرعرز، این فنتش رو در مقابل فس او الی ذکر الله است، اونجا آمدن واجب است، الان دیگه وجوب برطرف شد. چه اینکه اون امر وابتغوا من فضل الله در مقابل و ذرالبیع است، قبلا کارهای اقتصادی کردن، مشغول کارهای دنیا بودن و خرید و فروش کردن حرام بود، الان اون حرمت برداشته شده. پس قبلا دو تکلیف الزامی بود، الان اون دو تکلیف الزامی برداشته شده. لذا این دو تا امر، یکی فنتشرو یکی وابتغو، حمل بر اباحه می شود. در اینجا هم این که فرمود کلو، حمل بر اباحه می شود، برای اینکه ذات اقدس اله تحریم اونها را نقل کرد. بعد فرمود این تحریم بی اساس است. تحریم بی اساس است معنیش این نیست که بر شما واجب است از تک تک این دام ها یا از تک تک این کشاورزی ها استفاده کنید، نه، بر همه تون همه اینها بر شما حلال است. خب کلوا من ثمره اذا اثمر، اما و آتوا حقه یوم حصاده هم میتواند بر وجوب باقی باشد، چون این در مقام توهم حضر نیست. اون امر کلو چون محفوظ به قرینه است برای اباحه خواهد بود، اما این آب و آت و حقه ها چون محفوظ به قرینه نیست میتواند بر وجوب حد دلالت بکند. اصلش وجوب است و الا ما خرج به دلیل. و اینها چون در دو جمله هستند، گرچه وحدت سیاق ایجاب میکند که هر دو یک سام باشند، اما برای امر اول قرینه است، برای امر دوم قرینه نیست. لذا کلو هم بر اباحه می شود و آتو حمل بر وجوب یا مثلا استحباب، اما کلو بیش از اباحه را نمی فهماند. مطلب دیگر آن است که در ذیل این کریمه و آتو حقه روایت فراوان است که بخش از اینها مرحوم کلین رضوان الله نقل کرد، بعضی هم در تفسیر عیاشی است، مجموع اینها در تفسیر شریف برهان گردآوری شده. اینا چند طایف از نصوص هستند. یه طایفه دلالت بکند بر اینکه این و آتو حقه یوم حسادهی، برای اینکه حق مستمندان تأدیه بشود و اونها در شب حضور ندارند در روز حاضرند، لذا چیدن میوه، کندن میوه یا درو کردن محصولات کشاورزی در شب منهی است، لااقل کراهت دارد و معلل شده است اون این نهی کراهتی تنزیهی در نصوص به اینکه فقرا حضور ندارند تا شما سهم اونها را تعدیه کنید. چیدن میوه و درو کردن محصولات کشاورزی در شب مکروه است. سبزیجات هم همینطور است، برای اینکه اون دلیل عام است. بالاخره این یه طایفه از نصوص که مرحوم کرینی و دیگران این رو نقل کردن. طایف دیگر از نصوص آن است که فرمودن که حقی که ذات اقدس اله در این محصولات کشاورزی قرار داد دو قسم است، حق یؤخذ منک و حق تعطیه. یه حقی است که از تو میگیرن، این همون زکات مفروضه است که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. یه حقی است که تو میدهی غیر از اون زکات مفروضه است. بنابراین این آتو حقه و یوم حساده به عنوان جامع میتواند ملحوظ باشد. شرحش به وسیله آیات بعدی است که اون که زکات مفروضه است در مدینه نازل شده، اون که غیر مفروضه است در مکه هم میتواند نازل شده باشد. نه، چون بالاخره اون حکمت است. حالا اگر اتفاق افتاد فقرا شب حضور داشته است، شاید اون کراهت برطرف باشد. این نهی معلل است. خب اثبات این که این کار در شب مکروه است و در روز مکروه نیست، تعبد محض نیست. یه وقت از گفتن شما وقتی آب می نوشید مستحب است که روز بسه ایستاده ندارد، شب ایستاده نباشد. این پیداست بین شب و روز فرق است. اما در اینجا معلل است. فباید این که در شب چیدن میوه یا درو کردن محصولات کشاورزی منهی است، برای اینکه فقرا حضور ندارند. طایفه سوم روایاتی هم که دلالت میکنند برای اینکه این لا تصرفو شامل حال انفاق هم میشود. نه تنها مالک در تصرف مال خود مصرفانه صرف نکند و نه تنها فقیر بعد از دریافت اموال زکوی در اونها مصرفانه تصرف نکند، بلکه مالک هنگام تعدیه حقوق فقرا هم مصرفانه ندهد. در بعضی از نصوص آمده است که وقتی که خدمتگزاران برخی از ائمه علیهم السلام هنگام صدقه دادن از امین خرمن با دو کف دست و پر از گندم میکردن به مسمن میدادن، امام سلام الله علیه سیحه میزد، فریاد میکشید، داد میکشید که چرا این چکلی میکنید، قبضتن قبضتن بدید، یه مش یه مش بدید. خب این از امامی است که وقتی خودش ببیند مصلحت و حکمت الهی اقتضا بکند که از تمام مال خود بیرون بیاید نظیر امام مجتبی سلام الله علیه، این کارو میکند. چند بار وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه تمام مال را بین خود و فقرا تقسیم کرده است، حتی نعل به نعل. یعنی اگر دو جفت کفش داشت، یه جفت کفش میداد، یه جفت کفش برای خود نگه میداشت. نه نعل به نعل، یعنی یه جفت کفش داشت، یه نعل یه تکه رو یه لنگه رو به دیگری میداد، یه لنگه رو خودش دیگر میداشت. نه، حتی نعل به نعل، این اگه دو تا کفش داشت، یک کفش به دیگری میداد، یک کفش خودش. خب اینا این خاندانن. اما برای تعلیم و تربیت امام میفرماد به این که شما وقتی بخواد حقوق رو ادا کنید، این هم حدی دارد. اینا چرا این کار کردن؟ برای اینکه بعضی افرادی که به فکر زن و بچه‌شون نبودن، آیات صدقه و انفاق را که می‌دیدند، تمام اون چی که محصول کارشون بود به مسمندا می‌دادند. یبقا هو و عیاله بلا رزق. همان جوری این کارو باید گرفت. بالاخره انفاق هم حدی دارد. عائله هم واجب النفقه، اونم باید تأمین بشود. اونها را تأمین کنید، از دیگران هم غفلت نکنید. لذا بعضی از افراد صحابه در صدر اسلام که تمام مال را داده بودند، دین اونها را مذمت کرد. طایفه دیگر روایاتی است که بفهمد به این که این آتو حقه و یوم حساده، حالا شما شب این کار را نکردید، روز در این کار را بکنید. اگر مسلمان مسلمان بود به سراغ شما آمد، او رو نامید نمی کنید. حالا اگر نظیر مکه که مسلمان ها کم بودن، مشرک، فقیریست مشرک، اون آمده، می شود یک انسان گرسنه‌ای رو طرد کرد به بهانه اینکه او مشرک است و بت پرست؟ بودن نه، این کان مسلمن اعطه و الا فاعط المشرک. این دین است. می فرماید انسان گرسنه نباید روی زمین باشد و رو بت پرست. اون صدقه واجب است، اون زکات است که شرط گیرنده اسلام بلکه داشتن ولایت است. اما تأمین نیازهای انسان ولو غیر مسلمان هم واجب است. حالا یه حیوانی گرسنه است، آدم میتواند بگوید خب او گرسنه است، از گرسنگی بمیرد، یا تغذیه او واجب است. اون روح بلند الهی انسانی که بر انسان اسلام حاکم است، اون روح در سایر نفقات و مبررات ظهور میکند. حالا ممکن است برای زکات واجب شرطی باشد که گیرنده و مستحق او گذشته از اسلام باید دارای ولایت باشد، این حق است. اما حقوق دیگر که چنین شرطی را ندارند. حالا اگر یک کسی در یک شهری زندگی میکند که در اون شهر کافر هم هست، حالا اهل کتاب یا غیر اهل کتاب، کمونیست هم هست، او در صدد براندازی نظام نیست، حالا یا استضعاف فکری دارد یا مشکلی دیگری دارد، معاذالله به این درد مبتلا شد، تأمین او بالاخره واجب است یا نه؟ نمیشد گفت حالا او چون کمونیست است، کافر است، گرسنه بماند، گرسنه بمیرد. اینطور نیست. این طایفه چهارم از نصوصی که در تفسیر شریف برهان هست دلالت میکند بر این که شما باید مستمند و تأمین کنید. اگر مسلمان بود چه بهتر، نبود مشرک، اگر مشرک شد او را هم باید سیر کنید. خب معلوم میشد در صدد براندازی است دیگه، کافر حربی است. اگر چنانچه کافر حربی است، انسان از خود دفاع میکند و مگر در پناه دولت اسلام است، در صدد براندازی هم نیست. این چنین نیست که انسان بگوید حالا که گرسنه شد به گرسنه باشد بمیرد. حالا اگر کسی اسیر شد، کافر اسیر شد، بالاخره تغذیه او واجب است دیگر. وجود این باره که از تعمیر سلام الله دستور داد بود که ابن ملجم رو تغذیه کنید، بعد احکم اعدامش جاری کنید. انسان صبر بکند یک کافری گرسنه بمیرد، این که مطابق شرع نیست. خب حالا اگر چون چه این راجب زکات باشد، چون زکات در مدینه نازل شده است در مکه، بنابراین این نمیتواند تام باشد. مطلب دیگر آن است که خب پس روایاتی که در ذیل این جمله مبارکه و آتو حقه و آمده است 4-5 طایفه است که بخش بر مرحوم کلینی است، بعضی بخش از تفسیر عیاشی. بله نه، اون روایات که میگویند که شما لیل نکنید یا نشینید، نخواستن این یوم رو معنا کنن، وگرنه خب خود یوم دلالت میکرد. این یوم به در مقابلش روز شب نیست، وگرنه ما احتیاجی به روایت نداشتیم. این روز یعنی ظرف، یعنی زمان. روایات است که میگوید به اینکه شما شب نچینید منهی است، و اگر این روز در مقابل شب بود که احتیاج به اون همه روایت نبود. خب مطلب بعدی آن است که برخی فکر میکردن این آت و حقهو زکات مفروضه است. وقتی متوجه شدن که زکات مفروض فقهی مصطلح در مدینه نازل شد نه در مکه، آمدن گفتن این آیه مدنی است ولی در سوره مکی واقع شده. این هم تام نیست، برای که ظاهرا سوره مبارکه انعام همونطوری که قبلا بحثش گذشت و مورد پذیرش بسیار از بزرگان هر تفسیر بود، دفعتا واحدتا نازل شده است. نمی شود گفت که این آیه در مدینه نازل شد و به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اثناء آیات سوره مکی قرار دادن. گذشته از اینکه این سیاق نشون میدهد که برای ابطال اون سنت های جاهلی مشرکین است. مشرکین که میگفتن هذی انعام و حرس و هجر لا یطعمها الا من نشاء، ذات اقدس اله در همین بخش سوره مبارکه انعام در دو فصل، یه بحث مربوط به کشاورزی، یه فصل مربوط به دامداری، اون خرافات اینا رو دارد ابطال میکند. بنابراین این نمیتواند زکات مفروض باشد، ولی زکات مفروض میتواند زیر مجموعه این بعداً مشروحاً بیان بشود. این و آتو حقه فی الجمله دلالت بکند بر وجوب، اما چی واجب است، بر کی واجب است، شرایط چیست، این ممکنه در مدینه ناظر شده باشد که بر همون نه چیز واجب است. و به همین دلیل گفتن به این که گرچه آیه مطلق است، همه اقسام باغ و باغداری و کشاورزی زرع و امثال ذلک را شامل می شود، ولی زکات مخصوص اون غلات عربه است، برای اینکه در طائف انار به خوبی به عمل می آمد، هلو به عمل می آمد. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم برای جمع زکوات مأمور می فرستاد و هرگز متعرض مسئله انار، باغ انار، باغ هلو که در طائف داشتن نمی شد. از خرما و امثال اینها زکات می گرفت، از غلات عربه زکات می گرفت، جو و گندم و خرما و کشمش زکات می گرفت، اما از انار و هلو صرف نظر می کرد. معلوم می شود به این که این زکات واجب مستره نیست. بعدها که جناب ابو حنیفه در کوفه پیدا شدند و بسیاری از این امور را مشمول زکات واجب تانستند، اونگاه مورد نقد قرار گرفت که خب چطور مدینه که محبت وحی است، جایگاه وحی است، دارالهجره است، مهد حکومت اسلامی بود، 10 سال پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اونجا حکومت اسلامی را اجرا میکرد، در بسیار از این سنوات مأموران را برای جبایه و جمع زکوات اعزام میکرد و به طائف میفرستاد و از این غلات عربه زکات میگرفت، و اما از باغ انار و باغ هلو و امثال ذلک انار نمیگرفت. بعد شما در کوفه که آمدید مستقر شدید، از همین رو میخواد زکات بگیرید. البته به زکات معنای عام، عام از مفروض غیر مفروض، بر همه اینها هست، اما اون زکات مصطلح فقهی را نمیشود از این آیه استفاده کرد و گفت چون در ذیل همه جنات معروش و غیر معروش و زیتون و رمان و نخل و زرق قرار گرفت، همه باید زکات داده بشود، در حالی که این چنین نیست. بله بسیار خوب، غرض آن است که از نظر حق زکات مفروض اثباتش مشکل است، اما اون حق حقوق واجب که برای تأمین نیازهای مسلمانان است، اون حکمش وجوب هست و صدقات مستحب هم از این آیه استفاده می شود. حالا اگر کسی می داند که در شهر یا روستای او چند تا فقیر است و او هم محصولش برنج است و چغندر است و یا انار است و هلو است و خیار است و گلابی است و امثال ذلک که مشمول زکات مستره فقهی نیستند، فقرا هم در شهر هستند، او باید بگوید که مالم که متعلق زکات نیست، پرداخت چیزی به این فقرا بر ما واجب نیست؟ یا نه، تأمین نیاز فقرا واجب است. اگر یک شخص می داند دیگران با خبر نیستن که واجب عینی است، اگر چند نفر با خبرن واجب کفایی است، اونگاه این واجب را اگر ندادن حاکم شهر چون ولی ممتنع است می تواند از اینها بگیرد به مسلمانان بپردازد. بالاخره گرسنه که نباید در یه نظام باشد، در یه شهری گرسنه باشد، در یه روستای کسی گرسنه باشد. یه حرفی در تفسیر قرطبی آمده و اون مربوط به توحید و ربوبی است، که ذات اقدس اله همه اینها را آفرید. اونگاه کجا هستن عین الفلاسفه و اوناسها؟ کجا هستن حکما و کسانی که علاقمندان به حکما هستن که ببینن قرآن کریم از همه اینها استفاده کرده است برای توحید ربوبی؟ لابد منظورش از این فلاسفه فلاسفه مادی است، وگرنه فلاسفه الهی و حکما الهی که قبل از میلاد جناب قرطبی همه این براهین رو در کتاب ها نقل کردن. باید گفت شما کجایید ببینید فلاسفه نظیر فارابی و بو علی و امثال زالک اینا رو تو کتاب هاشون پر کردن. خب مطلع بعدی آن است که این ذیل انه لا یحب المسرفین مطلق است و اون روایاتی که در تفسیر برهان و مانند اون آمده است برای بیان بعضی از مصادیق خفی است که لا تصرفو یعنی حین انفاق دو کف ندید، قبضتن بدید. این که فرد نادر است او رو تعرض کردن تا مغفول نماند، وگرنه تصرف اسراف در مصرف را چه گیرنده چه مالک باید بدانن ممنوع است. این یک. چه قانون گذاران بخواد قانون گذاری کنن مصرفانه نباید باشد. این دو، چون الان اون چه که در این سیاق است قانونیست مصرفانه، نه مصرفیست مصرفانه. اونا گفتن هذه انعام و حرس هجر لا یطعمها الا من نشاء. خب این قانون گذاری مصرفانه است، بدون حد و بدون دلیل عقلی یا نقلی انسان قانون را بگذراند مصرفانه است. پس اطلاق انه لا تصرفو انه لا یحب المسرفون محکم است، چه بخواهد درباره مالک، چه بخواهد درباره مستحق، چه بخواهد در هنگام انفاق و اعطا، چه بخواهد در هنگام قانون گذاری بر حلیت و حرمت، همه اینها زیر مجموعه را نهی لا تصرفو است انه لا یحب المسرفین. برخی از مطالب دیگر ممکن است در این فصل اول که مربوط به کشاورزی است باشد که در نوبت‌های بعد مطرح میشه. و اما اون چی که در آیه 142 همین سوره مبارکه انعام است که فرمود به من الانعام حمولتن و فرشای، مربوط به فصل دومه. چون ملاحظه فرمودید اونا هم درباره کشاورزی هم درباره دامداری تصمیمات خرافاتی گرفتن، گفتن هازی انعام و حرس هجر لا یطعمها الا من نشاء. چه این که درباره انعام حکم دیگری بود که قبلا گذشت که گفتن این محرم ما فی بطون هازی انعام خالصت لذکورنا و محرم على ازواجنا و این یکم میتتن فهم فی شرکا سیعزیهم و اسفهم انه حکیم علیم. حالا برای رد و ابطال سنن جاهلی اونها در فصل دوم که مربوط به دامداری است اینا رو بیان فرماید. فرماید به من الانعام حمولتن و فرشا. خب این گرچه مصدر به هو الذی خلق کذا و کذا نیست، اما از نحوه تعبیر برمی آید که فرماید خداوند این اقسام گوناگون دام را آفرید، از انعام برای شما حموله خلق کرد و فرش. حموله همان است که در اوائل سوره مبارکه نحل بیان کرد که ما برای شما برای حمل بارتون اسب و غیر اسب آفریدیم که لتحملوا اثقالکم و ما اثقالن که ما انتم به حاملی الا بشق الانفس. شما نمی توانید اونا را جابجا کنید از مسافرت ییلاق به قشلاق، از قشلاق به ییلاق الا به شق الانفس، اما اونها برای شما حمل میکنن. به تحمل و اثقالکم و ما انتم به حاملیه الا به شق به دشواری و مشقت و مانند. خب اینا رو میگن حموله، هم سواری میدهن هم باربری به عهده اونهاست. این وسیله. و فرشن، فرش اون حیوانای کوچیکی است که مفروش علل ارز است، مثل بره که این نه توان باربری دارد نه توان سواری دارد. فرمود این حیوانات چه کوچک چه بزرگ، چه اونایی که توان با حمل بار و مسافر دارن، چه اونایی که توان حمل بار و مسافر ندارن، ذات اقدس الهی آفرید. چون خداوند اینها را آفرید، قانون مربوط به دام را هم خداوند باید مشخص و مقرر کند. فرمود به من الانعام حمولتن و فرشن کلوم ما رزقکم الله. این کلو هم امری است که وارد شده است موقع برای دفع توهم حضر. اونا گفتن که هازهی انعامون و حرسون انعامون هجرون لا یطعمها الا من نشاء. فرمود نه، خدایی که انعام را آفرید بر شما حلال کرد، کلو. یا این که میگوید ما فی بطون حاضر انعام خالصتون لذکور جان و محرمون علا ازواجنا، ما به همه شما خطاب بکنیم کلو. این کلو یعنی چه مرد چه زن برای همه حلال است. این چه نیست که یه عده مهجور باشن یه عده ممنوع باشن و مانند اون. خب غیر از اباحه از این امر کلو چیزی استفاده نمی شود، برای اینکه محفوظ به قرینه است. کلو مما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات شیطان. در جریان که ذیل آیه کشاورزی فرمود لا تسرفو، اینجا می فرمود به اینکه شما جای پای شیطان پا نگذارید. خطبه یعنی گام، اونجایی که شیطان گام برداشت خلاصه پیرو خط شیطان نباشی، پیرو گام شیطان نباشی. اون خرافاتی که گذاشتید، گفتید هازهی انعامون و هرسون هجرون لا یطعمها الا من نشاء، یا گفتید ما فی بطون هازه انعام خالصتون لذکورنا و محرمون علا ازواجنا، یا گفتید هازال شرکاینا، همه اینها پیروی خط شیطان است. شما پیرو خطوات، خطوه، گام و مسیر شیطان نو حرکت نکنید. ولا تتبعوا خطوات شیطان. چرا؟ چون انه لکم عدو مبین، یه دشمنی است که دشمنی و آشکار است. این برخلاف عقل مطالبی رو بر شما تحمیل میکند، برخلاف نقل مطالبی رو بر شما تحمیل میکند تا شما رو به جهنم بکشاند. بنابراین اون قانون گذاری های بیجا جزء بدعت های محرم است، چون که اسراف در مقام عمل هم جزء خطوات شیطان. بقیه انشاءالله بر روز چهارشنبه. والحمدلله رب العالمین.